جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و اعلام می کنم که بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. من رضا مستشار هستم و همکارانم در بخش شبانگاهی آقای علی خانی تهیه کننده هستن، آقای مظفری صدا بردار و آقای مظاهری واحد ارتباطات. در آغاز بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی دعوت می کنم شنونده برنامه نیستان باشید.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. خوشحالم که در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که در خدمت شما باشیم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه تخصصی موسیقی از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی و مجموعه از همکاران ما در تلاشن که بتونن بهترین برنامه رو ارائه بدن. امیدوارم آنچه تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. شهرام آقایی پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو تهیه و اجرا کرده با عنوان اسناد موسیقی ایران که در این برنامه خواهید شنید. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه امشب نیستان.
نیستان
Thank you.
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مراتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مراتی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و ارادت خان رکنی، سپاسگزارم. عرض ادب دارم به پیشگاه فرهیخته شنوندگان خوب برنامه نیستان. افتخاری هست برای من که امشب هم در خدمتون باشم و خب همچنان مبحث زیبایی شناسی رو،
بله،
که از نظر من از الزامات جامعه هنر در به خصوص جامعه هنر معاصر ما هم هست، داریم مسائلی رو در باب طبقه بندی هنر رو بررسی میکنیم از منظر زیبایی شناسی و خب به یک شکلی اون در واقع تلاقی هنرها و اون رقابتی که بین هنرها بود که در طول تاریخ رو در برنامه گذشته بررسی کردیم، همون اصطلاح پاراگونه داوینچی که چه هنری در حالا نسبت به هنر دیگه برتره، و دوست دارم حالا فقط برای شروع در برنامه اون جمله مشهور، در واقع چند جمله مشهور از لیسینگ با اون کتاب مشهور لاوکون که در واقع پایان داد به اون رقابت بین هنرها رو از روش بخونم. میگه که بدین ترتیب هر هنر تابع الزامات خاص خودشه و روش‌های بیانی اون نسبت به سایر هنرها عموماً محدودیت ویژه‌ای داره. از همین رو هر هنر باید بتونه در واقع توانایی اختصاصی خودش رو کشف کنه و اونها رو به کار بگیره. عموماً این روی کرده لیسینگ یک ماجرایی رو به وجود آورد که هنرها به درون خودشون رجوع بکنن و برتری به در واقع تفاوت هنرها نباشه.
بله. تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. منتظر میمونیم در بخش گفتگوی برنامه صحبت‌های کامل شما رو در این خصوص بشنویم. در اولین بخش برنامه با ندا رادمر همراه میشیم و سیری میکنیم در دنیای موسیقی.
ندا رادمهر هم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. این روزها حمید هیراد یک تک آهنگ منتشر کرده با نام وطن. برنامه‌ریزی‌های برای کنسرت فرزاد فرزین، مهدی جهانی و رحیم شهریاری شده و اسامی هیئت امنای مؤسسه جدید وزارت ارشاد هم اعلام شده. تیتراژ فیلم سینمایی عطر داغ با آواز نوید نوروزی شنیدنی شده. اثری منتشر شده با نام بعد وجدان که خواستن با وجدان رو بشنویم. اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری در مطبوعات دوران قاجار تا عصر حاضر به بازار اومده و براتون باید بگم که محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی شدن. گروه دال هم در تدارک سومین آلبوم خودش این روزها رو داره میگذرونه.
سلام آقای دیبازه.
سلام، چطوری؟
خوب هستی شما؟ ممنون.
راه من جان، فکر کنم نیم ساعت دیگه برسم من.
گفتین یه کاری من دیگه.
بله.
الو سلام آقای معتمدی.
من توی راه جاده هستم. نمیدونم برای کی میتونیم.
تایمی که فکر می‌کنید مناسب زنگ بزنم.
من احوال حقیقتا الان خیلی تایم نامناسبی، من خب کلاسم.
سلام آقای تفرسی.
خواهش می‌کنم.
فرصت مناسبی هست؟ هفته گذشته بابا. سلام استاد فخردینی، رادمهرم.
حالتون چطوره خانم رادمهر؟ حالتون خوبه؟
خوب هستین شما؟
به لطف شما خوبم.
ما باید از حالت بیمه حرفه‌ای در بیاییم. این کار زحمت داره و این درست میشه.
شما شنونده نیستان هستید.
گروه موسیقی دال بعد از انتشار آلبوم‌های گذر اردیبهشت و کلاغ سفید این ماه‌ها در تدارک تولید سومین آلبوم خودشون با حال و هوایی متفاوت هستند. این مجموعه موسیقایی که مدیریت هنری اون بر عهده شایان شکرابی است، طی ماه‌های اخیر که تمامی اجراهای زنده موسیقی به طور کامل متوقف شدن، مشغول تهیه و تولید تازه‌ترین آلبوم موسیقایی خودشون بودن که قراره با شکل شمایلی متفاوت در بازار موسیقی منتشر بشه. محتوای سومین آلبوم گروه دال با آنچه در دو آلبوم پیشین این مجموعه در دسترس مخاطبین قرار گرفته کاملا تفاوت دارد. گروه بنا دارد در فضای جدید به معرفی آثارش بپردازه، فضایی که به گفته دست‌اندرکارانش از سبکی تازه در گروه برخورداره و میتونه برای مخاطبین غافلگیری داشته باشه. گروه دال در اسفند سال 92 با انتشار تک آهنگی با نام آوازم را میرقصیدی شکل گرفت. سال 93 چند تک آهنگ ازش منتشر شد که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و در همان سال قطعه منتشر شد با نام طعم شیرین خیال برای تیتراژ فیلمی با همین نام از کمال تبریزی. اولین موسیقی گروه دال با نام گذر اردیبهشت در بهار 95 منتشر شد که جزء پرفروش‌ترین موسیقی های سال بود. خب بعد منتظر بمونیم اثر گروه دال سومین اثرشون منتشر بشه و بیشتر با عواملشون صحبت کنیم و از جزئیات برامون بگن شما بیشتر با این اثر آشنا بشید.
میخندی تا خوش بنشینی در با
شما شنونده نیستان هستید.
به رسم همیشگی برنامه نیستان امشب یه یادی خواهم کرد از مرد بزرگ موسیقی سرزمینمون استاد نادر گلچین که چندی پیش ایشون رو از دست دادیم. یادشون گرامی باشه. در ادامه شنونده صدای ایشون باشید.
گل‌های تازه برنامه شماره 150 مرغ سحر.
همکاریتون با استاد ابتهاج باب جدیدی که شروع شده بود
از زمان مدیریت آقای ابتهاج در رأس برنامه گل‌های تازه، من دعوت شدم به رادیو و در سال 1346 برنامه 150 که همون موقع سحر باشه اجرا کردم و بعد از اون با سولیستای اونجا مثل مرحوم آیت‌الله بدیعی، مرحوم عزیز یاغی، منصور صابنی، آقای فضلی توکل، جهانگیر ملک، آقای منصور نریمان و این قبیل اساتید باشون همکاری کردم.
همه بهترین ها دوره هم جمع بودید استاد.
بله واقعا بهترین ها بودن. بله
مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه سر کن.
نیستان.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و دعوت میکنم با ادامه برنامه با ما باشید. از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی با تو خورده.
شهرام آقای پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی بخشی رو تهیه کرده با عنوان اسناد موسیقی ایران. در این فرصت این بخش رو با هم میشنویم.
Thank you.
شهرام آقای پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. اولین برنامه از سلسله برنامه‌های موسیقی ایران در آینه اسناد را تقدیم می‌کنم. هدف این برنامه آشنایی با اسناد باقی مانده از موسیقی ایران و بازخوانی و بازیابی نکاتی از تاریخ موسیقی در لابلای اسناد است. در ابتدا لازم دیدم که تعاریفی از سند از جهات گوناگون ارائه شود. طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با توجه به تعریفی که قانون مدنی از سند به دست می دهد، سند نوشته است که این قابلیت را دارد که برای اثبات هر گونه دعوای احتمالی یا دفاع از آن به کار گرفته می شود. بنابراین تعریف، سند به دو دسته کلی تقسیم می شود: اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد رسمی خود به سه شاخه قابل تقسیم است: یک، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده، مثل سند مالکیت. دوم، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند، مثل اجاره، تعهد، اقرار، وصیت، وقف و سند ازدواج. سوم، اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده است، مانند شناسنامه، گذرنامه یا گواهینامه رانندگی. و اما اسناد عادی. اسناد عادی به کلیه اسنادی اطلاق می شود که در اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده. این گونه اسناد را اسناد عادی می نامند. اما لازمه این نوع اسناد داشتن امضای طرف است. نوشته‌ای که دارای مهر و امضا نباشد طبق این تعریف سند محسوب نمی شود. این بود تعریف سند بر طبق ماده 1284 قانون مدنی. در برنامه‌های آینده تعاریف دیگری از سند ارائه خواهم داد.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه‌های جاودانی خلق گشت.
تشکر میکنم از شهرام آقای پور برای اجرای این بخش از برنامه نیسان و دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما باشید.
نغمه نوا نیسان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با چه دلداری وفا گوشنی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باغچه دلداری وفا خوشانی عشق صفا.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه و در بخش گفتگوی برنامه هم همچنان با ما باشید. از این لحظه این بخش رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی کارشناس برنامه در خدمت شماییم. آقای دکتر مرآتی، در مقدمه‌ای که بیان کردید فرمودید که در واقع ما یک طبقه بندی در نظر گرفته شد، در واقع طبقه بندی که برای هنرها در نظر گرفته شد بر چند اساس بود. در برنامه گذاشتم اشاره کردید بر اساس زمان و مکان، ماده و روح، طبقه بندی موضوعی و جایی هم در واقع حواس درگیر این طبقه بندی میشه. من نکته‌ای که به ذهنم رسید اینه که هفته گذشتم عرض کردم خدمتتون که با توجه به اینکه هنرها گسترده هستند و موضوعاتی که هنرها به اون میپردازن هم گسترده است، در این خصوص تلاقی هنرها فکر میکنم مطرح میشه، که اگر که موافق باشه در این خصوص هم توضیح بدید که در طبقه بندی موضوعی تلاقی هنرها به چه صورت انجام میشه و صورت میگیره.
بله، بسیار عالی. مسائلی که مطرح شده بود از جلسه گذشته رو خیلی دقیق عنوان کردین. ببینین، این بحث تلاقی هنرها یک راه حلی هستش که زیبایی شناسی باز بهش میپردازه و این راه حل رو بهش میگه به یه شکلی بیناهنری.
بله.
یعنی حالا به لاتین هم میشه اینتردیسیپلینر. در واقع شاید اگه تا امروز یا تا اینجای بحث در برنامه گذشته طبقه بندی هنر رو بر اساس یه دیدگاه بیرونی بود، این بینا هنری در واقع این دیدگاه بینا هنری راهحلیه که هنرها رو از دیدگاه درونی در واقع طبقه بندی بکنه. و خب عملاً هنرها عملاً از دیدگاه درونی میتونیم بگیم روبروی هم قرار میگیرن، حالا هم به لحاظ نظریه و هم به لحاظ عملی. و خب این اصطلاح بیناهنری هم یه روشیه در واقع، یعنی هنری رو از منظر یه هنر دیگه هم بهش بنگریم، تنشا و در واقع برخوردهای میان هنران هم در نظر بگیریم. به یه شکلی میتونیم که در یک کلام تفاوت رو از چشم تطابق نگاه بکنیم. و خب روش خیلی جالبی هستش این روش، در واقع یگانگی هر یک از هنرها رو در عین وحدت کل هنرها مورد توجه قرار میده. و خب سه نوع راه حل هم حالا برای همین بیناهنری هست. یکیش همون موضوعی هستش که شما مطرح کردیم به اسم تلاقی هنر، یکیش مفاهیمه و یکیش خود هنرمنداست که این مبحث به اصطلاح بیناهنری را مطرح میکنه. در مورد تلاقی هنرها، در واقع طبقه بندی بر اساس تلاقی، یکی از مسائلی که قبلا هم مطرح کرده بودیم، مثلا زمان در هنرهای مکانی، مکان در هنرهای زمانی، اینا مثلا تلاقی به حساب میان و عموما وجود داره. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، چشم در هنرهای شنیداری یا گوش در هنرهای بصری. من حالا ارجاع میدم یک متنی رو، میخوام از ژان فرانسوا لیتوار بخونم، 1985، که در همین مورد زمان در هنر مکانی یک جملات خیلی دقیقی رو مطرح میکنن. جمله خودشون رو میخونم، میگه که ژان فرانسوا لیتوار: باید زمانی را که نقاشی برای نقاشی زمانی که نقاش برای نقاشی یه تابلو صرف میکند بهش میگیم زمان تولید. زمانی که برای تماشا و فهم این تابلو صرف میکند بهش میشه زمان مصرف. زمانی هم که در تابلو به وقوع میپیوندد که یه لحظه است، یه صحنه است، یه موقعیت یا هر یه رویداد که حالا یا زمان ماجرای رو روایت میکند. یه زمان هم هست که زمانی که اثر از لحظه آفرینشش پشت سر گذاشته تا به دید بیننده برسه، که بهش میگن زمان چرخش اثر، و به یک شکلی در واقع میتونیم بگیم زمانی که اثر طی اون اثر بودن خودش رو به ظهور میرسونه و از یکدیگر متمایز میشه.
بنابراین در واقع میتونیم بگیم اثرگذاریش رو
مطرح میکنه. این حالا بحث تلاقی زمان و مکان و این چیزاست. حالا از منظر لیتوار در یک هنر میتونه بگه که مکانی که مکان در واقع در یه هنر مکانی همه این زمان ها حضور داره.
بله.
الان بحث مثلا هنر زمان اجرای اثر همون زمانیه که هنرمند در حال کار کردن، زمان تماشا نگاه بیننده است، زمانی که تابلو بدان ارجاع داده میشه، زمانی است که در تابلو نمایش داده میشه، زمان گردش اثر زمانی است که در طول تاریخ صرف پذیرش اثر میشه. میبینین خانم روشنی چقدر زیباشناسی داره سعی میکنه این لایه های مفاهیم رو از هم باز بکنه، برای اینکه باز ما با یه اثر به چه روش هایی میتونیم لایه لایه از روش به عمق مفاهیمش برسیم. و بالاخره زمان اثر بودن اثره.
بله.
در واقع معنیش اینه که برای درک روشن‌تره این میتونیم بگیم اون چکیده همه زمانهاییست که تا الان گفتیم. باز اینجا من یه جمله ای رو میخوام از پول کله بخونم که یه مباحث جالبی هم خودش هم موزیسین حدود 1920 یه کتابی داره به اسم اعتقادنامه آفریننده و اهمیت تقابل زمان آفریدن و زمان نگریستن، و جمله جالبی داره، میگه هر دگرگونی و تحولی بر حرکت مبتنیه. اینجا در واقع میگه که من بحث لیسینگ رو میخواد که حالا یه بحث دیگری لیسینگ مطرح کرده که میان هنر زمانی و مکانی تمایز میگذارد و در واقع از نظر کله، پول کله میگه این غلطه، زیرا مکان هم مفهومی زمانمنده. به محض اون که یک نقطه به حرکت در میاد به خط مبدل میشه، زمان وارد عمل شده.
بله.
در این مسئله همچنین وقتی یک خط ضمن حرکت به سطح تبدیل میشه، همچنان در حرکت از سطوح به فضاها زمان باز به جریان میفته. پس سوال میپرسه، میگه آیا یه تابلو به یک باره زاده میشه؟ هرگز. تابلو همچنین یه خانه طبقه به طبقه ساخته میشه. و آیا بیننده اثر اونو یک باره میبینه؟ متاسفانه به قول خودش میگه افسوس که آره. یعنی یک اثری رو حیفه که میشه فقط باید با یه لحظه نگاه کرد و اون توی یه لحظه عنصر زمان در واقع خیلی محدود میشه. پول کله در واقع به یک شکلی میخواد حالا اون تقابل هنرهای مکانی و زمانی رو به دو دلیل نادرست، حالا اون دو دلیله که لیسینگ در واقع مطرح میکنه نادرست میانگاره. اولش اینه که اثر هنری همواره یک فرایند تکوینیه نه یه محصول. اینجا باز اون بحث اگه یادتونم باشه بحث ارزش گذاری مطرح نبود، اون هنر خالص، هنر ناب داشت میگفت که یک مراحل تکوینی رو به وجود میاره و تفاوتش با آرتیزان یا کسی که تولید میکنه متفاوته. و عموما بحث جالبی رو میشه در این مورد حالا در مورد کله گفت. حالا بحثای موسیقاییش هم هست که در ادامه برنامه خدمتتون میگم.
بله، تشکر میکنم از توضیحاتتون. میخوایم موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو بفرمایید آقای دکتر مراتی.
من میخواستم خواهش کنم از استاد عزیزم، از آثار استاد شریف لطفی که دوره خیلی زیادی رو بیش از دو سه دهه در ریاست دانشگاه موسیقی دانشگاه هنر رو داشتن و همچنان هم به امر آموزش میپردازن و آثار خیلی زیبایی دارن. من خواهشم این هستش که از موزیک فیلماشون بتونیم